یکی از مباحثی که تو این درس در واقع خیلی مهمه و باید در موردش کمی توضیح داده بشه، بحث تفاوت حدیث شیعه و حدیث اهل سنته. البته این ماجرا خیلی مفصله و از ابعاد گوناگون قابل بررسیه، ولی یکی از تفاوت‌هایی که تو این مباحث ما باید مد نظر باشه بحث تفاوت حدیث شیعه و اهل سنت از حیث این که اون حدیث از چه کسی صادر شده و صادر میشه. شیعیان که منظور اون امامیه هستش قائل به این هستن که حدیث رسول اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت، 14 معصوم. اهل سنت بر این باورن که اون حدیث باید از رسول اکرم و یا از صحابه و تابعین نقل بشه. خب ریشه این اختلاف در کجاست؟ این مطلب ریشه در یک باور اعتقادی و کلامی اساسی داره و اون بحث عصمته که بعد از رسول اکرم آیا شخصی معصوم در میان جامعه وجود داره یا وجود نداره. خب طبق ادله قرآنی، ادله روایی، ادله تاریخی، ادله عقلی که بسیار هم هست، ثابت شده که اهل بیت عصمت دارند و امامیه بر همین اساس حدیث اهل بیت را عیناً حدیث رسول اکرم می‌داند. نگاه کنید، چون که قرار انسان به سخن، به رفتار و تأیید معصوم اعتماد بکنه و از اون الگو بگیره، خب طبعا به لحاظ عقلی الگو باید معصوم باشه. مگه میشه انسان به حرف شخصی بکنه که در واقع مثلا از اساس سخنش باطله یا آمیزه ای از حق و باطله؟ در پیشگاه خداوند شاید چی؟ حجتی نداشته باشه شخصی که سخنش معصیت باشه، خروج از طاعت الهی باشه، فسق باشه و در واقع باطل باشه یا حق و باطل به گونه‌ای با هم دیگه آمیخته باشه. خب این به سخنش نمیشه اعتماد کرد. فردای قیامت هم انسان نزد خداوند هیچ دلیلی بر اون سخن نداره که صحیح هست یا صحیح نیست، یا فعل اون شخص، فعل شخصی که ظالم باشه، فعل شخصی که طاغوت باشه، فعل شخصی که فاسق باشه و از حوزه طاعت الهی خارج شده باشه، قطعا فعل اون شخص هم الگو نمیتونه باشه. تاییدش همینطور، تقریر و تایید اون شخص اگر اون شخص ظالم باشه، فاسق باشه و از حوزه اطاعت الهی خارج شده باشه، تایید اونم تایید ظالمانه است و در پیشگاه خداوند هیچ جایگاهی نداره. خب پس اینجا عصمت، همون عصمتی که در مورد رسول اکرم مطرحه، همون عصمت باید در مورد اهل بیت مطرح باشه که قول و فعل و تقریره اونها رو در واقع واسه ما حجت قرار بده و در پیشگاه خداوند بتونیم احتجاج کنیم و از اعمالمون دفاع بکنیم. اما از سوی دیگر اهل سنت چون قائل به عصمت شخصی دیگه بعد از رسول اکرم نیستن، بعد از رحلت رسول اکرم، اونا در واقع بحث عدالت صحابه رو مطرح میکنن. اگه میرن بحث صحابه، میرن سراغ صحابه و علمشون رو از صحابه میگیرن، تفسیر قرآن رو از اونا میگیرن، اعتقاداتشون رو از اونا میگیرن، احکام و اخلاقیات رو از صحابه و تابعین میگیرن، این علت رو بازگو میکنن که ما قائل به عدالت این افراد هستیم و همین عدالت شاید سندی میشه برای اونا که سخن اونا رو در واقع بهش اعتبار بدن. اما نکته اینجاست، آیا میشه به عدالت همه صحابی رسول اکرم حکم داد؟ آیا عدالت با ویژگی های خاص خودش مثل ضابط بودن، مثل خوشحافظه بودن، عدم نسیان و سایر ویژگی ها، آیا این در مورد همه صحابی رسول اکرم وجود داره؟ شیعه این رو با قاطعیت قبول نداره. شیعه با قاطعیت این مبنا رو به هیچ وجه قبول نداره، چون بر اساس ادله قرآنی، ادله روایی، ادله تاریخی و سیره که از صحابه نقل شده، شیعه حکم میکنه که برخی از اینا، در واقع برخی از افراد از اصحاب رسول اکرم، در مسیر حق نبودن یا به انحراف رفتن یا اعتقاداتشون عوض شد یا از حوزه ایمان، به تعبیری از حوزه ایمان حقیقی بعضن خارج شدن. لذا شیعه با استدلال‌های خاص قرآنی، روایی و تاریخی و سیره و رفتار خود صحابه این رو قبول نداره. البته حرف شیعه اینه که هر یک از صحابی رسول اکرم که میخواد بحث شخصیتیش مطرح بشه، باید به لحاظ رجالی تک تک یکی یکی مورد بحث میشه. یه اختص داره در مورد سلمان بحث میکنیم، بله طبق ادله متقن ایشون عدالتش محرز در اوج درجات ایمانه، ابازر همینطور، مقداد همینطور، عمار همینطور. اما در مورد خیلی دیگه از افراد با قاطعیت نمیتونیم نظر بدیم، بلکه ادله بر مشکل بودن برخی از افراد دلالت داره. خب پس شیعه همچین اعتقادی نداره. خب ولی به هر حال این مقوله عدالتی که در نزد اهل سنت هستش، به هر حال باید بیشتر مطالعه بشه و بیشتر بررسی بشه. آیا میتوان با صرف این که یک شخصی خدمت رسول اکرم رسیده، دیداری داشته با رسول اکرم و در حال ایمان این دیدار رخ داده، آیا میشه گفت این مثلا عادله؟ آیا با صرف دیدار اون عدالت رخ میده؟ ملکه عدالت مگه به همین راحتیه که در شخصی رخ بده؟ ملکه عدالت باید در روح و روان و ذهن انسان، در قلب انسان جا بگیره، خوشحافظه باشه، عادل باشه، نمیدونم از حوزه اطاعت الهی خارج نشده باشه، ضابط باشه، فراموشکار نباشه. کبائر رو انجام نده و بر صغائر اصرار نورزه. این سری از ویژگی ها رو باید داشته باشه که بهش بگن عادل. به همین راحتی نمیشه گفت یک شخصی عادل است، یک شخصی عادل نیست، به صرف این که خدمت رسول اکرم رسیده و در حال ایمان بوده. نه، اینطوری که نمیشه. به آیات نفاق و منافقین شما نگاه کنید، برخی از آیات هستش که افرادی هستن با پیغمبر در ارتباطن، ولی خب آیات نفاق هم نمیده بعضی از اونا مثلا نازل میشه و سایر ادله دیگه. و این حاکی از اینی که در واقع باید با یک ملاک و معیار قطعی صحابی رسول اکرم رو سنجید، در بوته نقد قرار داد. افرادی که پایبند بودن به آموزه‌های نبوی، افرادی که پایبند باقی ماندن بعد رحلت رسول اکرم و از مسیر رسول خدا و از مسیر ناب امامت و ولایت منحرف نشده باشند، از حوزه اطاعت خداوند خارج نشده باشند، معصیت های عظیمی از اینا سر نزده باشه، کبائر از اینا سر نزده باشه. لذا باید به این مطلب دقت کرد. به راحتی نمیتوان گفت که با صرف دیدار یک شخصی اسمش میشه صحابی و با صرف دیدار میشه عادل. نه، این حرفا نیست. باید تک تک به لحاظ علم رجال یکی یکی بحث بشه. اگر عدالت محرز شد که محرزه، در این صورت قول و فعل و تقریری که ایشون از پیغمبر داره نقل میکنه قابل اعتماده. اما اگر فسق اون شخص ثابت شد، اینجا دیگه باید احتیاط کنیم در حرفی که از ایشون داریم نقل میکنیم. اگر محرز شد که اون شخص فاسقه، خب اگه محرز شد که این شخص راوی فاسقه، خود به خود اعتبار حدیث به شدت پایین میاد. در برخی از حالاتم جعلی بودن به ذهن خطور میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.